چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش توجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. ابتدا به عناوین مطالب و گزارشات برنامه امروز توجه کنید. نوروز تابشی سیاسی کسب می کند. چرا؟ رئیس جمهور تاجیکستان قانون بحث برانگیز آزادی وجدان و اتحادیه های دینی را امضا کرد، اما کمیسیون آزادی های دینی ایالات متحده آمریکا و روحانیان کشور به آن مخالفند. حزب کمونیست تاجیکستان طرح تغییر علاوه ها به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان را جهت آموزش و ارزیابی به حکومت و پارلمان ارائه کرده است. شنوندگان ارجمند به تفصیلات این موضوعها در جریان برنامه خواهیم پرداخت، ولی حالا مهمترین تحول سیاسی روزهای اخیر کشور را در تهیه و تقدیم همکارم ذوالفقار اسماعیلیان خواهید شنید.
وزیران امور خارجه سه کشور فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران، همراخان ظریفی، رنگین دادفرد سپنتا و منوچهر متکی در شهر مزار شریف افغانستان در ملاقات سه جانبه روابط میان این سه کشور فارسی زبان را بررسی کردند. از جانب تاجیکستان در این ملاقات مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو و نقب استقلال در گردنه انزاب مطرح شد. تاجیکستان و افغانستان درباره افتتاح کنسولگری های تاجیکستان در ولایت های بدخشان و قندوز افغانستان به توافق رسیدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صرف نظر از نارضایتی ایده از کارشناسان و سیاستمداران قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی را امضا کرد. طرح قانون درباره آزادی اعتقاد و اتحادیه های دینی طی دو سال اخیر در محفل های مختلف تاجیکستان در بحث بود و ماه نویبر سال گذشته به پارلمان ارائه شده بود. بعد محاکمه های کوتاه ابتدا در پلاته پایانی و سپس در پلاته بالایی مجلس عالی تاجیکستان این طرح قانون پذیرفته شد. اخیراً کمیسیون آمریکایی آزادی اعتقاد از قبول این لایحه قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، از پرزیدنت تاجیکستان تقاضا کرده بود که از امضای آن خودداری کند. در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان مراسم تبادل سازشنامه های تصویب شده در مورد تعیین خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. دو جانب در مورد تعیین 90% خط مرز میان دو کشور به توافق رسیدند. و در روز دوم سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به مغولستان، امام علی رحمان با همتای مغولیش نمبرین ان بیار و با دندین دمبرل رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرده است. در جریان این بازدید میان دو کشور درباره همکاری های اقتصادی و تجارتی چند سند همکاری به امضا رسیده است.
این بود فشرده مهمترین اخبار سیاسی تاجیکستان در روزهای اخیر و حالا به بررسی مطالب برنامه شروع میکنیم. نوروز از یک مراسم موسمی و عنعنوی و خانوادگی و محفلی زمان شوروی تدریجا به یک جشن سیاسی و عمومی ملی تبدیل مییابد. با کسب استقلال جشن نوروز در تاجیکستان در سطح دولت و با اشتراک مقامات رسمی برگزار میشود و در تقویم این کشور برای تجلیل از این جشن 4 روز رسما تعطیل اعلام شده است. همکارم فرهاد میلاد در یک گزارش ویژه نگاهی افکنده است به فراز و فرود نوروز که همکنون تابشی سیاسی کسب کرده است.
نوروز از جشنهای قدیمی مردم تاجیک است که بعد از کسب استقلال دولتی تجلیل از آن در تاجیکستان دوباره حکم عنعنه را گرفت. اما در دوران شوروی نوروز همچون مراسم مذهبی و مخالف با غایه های کمونیستی تلقی شده، تجلیل از آن ممنوع بود. روزی احمد محقق مردم شناس که درباره پیدایش و خصوصیت های نوروز اثرهای زیادی تألیف کرده است میگوید از قدیم الایام همچون ابتدای سال احیای طبیعت و برابری روز و شب نوروز جشن گرفته می شد. آقای احمد فافزود نوروز جشن دینی نبود، از این خاطر در دوران اسلامی نیز آن را جشن می گرفتند.
جشن نوروز را تا سالهای 20 مثل قدیم تجلیل می نمودند. همین که اینجا حزب کمونیست به سر قدرت آمد، بسیار چیزهای پیشقدم مردمان ما را ممنوع اعلان کردند، ارتجایی اعلان کردند، اینا غیر خلقی اعلان کردند. از آن جمله به جشن نوروز اعتبار نمی دادن.
در سالهای 60 عصر 20 با تشبث گروه از فرهنگیان تاجیک با رهبری میرزا تورسونزاده رئیس وقت اتفاق نویسندگان تاجیکستان که با جبار رسولوف کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ملاقات دایر کردند، اجازه تجلیل از نوروز به دست آمد. دلشاد رحیموف دانشمند فولکلورشناس تاجیک با یادآوری از آن دوران میگوید، اما تجلیل نوروز تنها در دایره ادیبان و با عوض کردن نام آن اجازه داده شد.
با مثلا راهنمایی میرزا تورسونزاده آنها یک حجت هم ترتیب دادند و دلیل های یافتند که در این حجت ذکر کردند، یعنی جشن نوروز جشنی مذهبی نیست، دینی نیست، خرافاتی نیست. با همین بین رئیس حکومت تاجیکستان و بین عالمان و ادیبان یک نوع گفتگوها به میان آمدند و جبار رسولوف پیشنهاد کردند که مرحمت شما در دایره اتفاق نویسنده جشن گیرید و نامش را یا عید بهار مانید یا سیر گل لاله، چون که سیر گل لاله همین خیلی یک جشن بهاری در شمال تاجیکستان در سود و کانی بادام اسفره همین گونه یک جشن هست. به هر صورت آنها یک نوع اجازه گرفتند که شروع کنند.
محمد جان شکوری دانشمند تاجیک که دوران بچگی اش بعد اخیر دهه عصر 20 راست می آید و آن زمان در بخارا به سر می برد، می گوید حکومت شوروی تجلیل نوروز را منع کرده بود و او اولین بار این عید را در دوشنبه جشن گرفت.
سالهای 70 بود، خیلی کوشش ها شد. خوش وابسته به دهقانی بابا جان غفوروف از مسکو آمدند و در یک مجلس بسیار بزرگی اکادمی علم های تاجیکستان سخنرانی کردند و یک چند مسئله برداشتن. یکی از اونها همین مسئله نوروز بود که نوروز باید اجازه داده شد و بعد با همین پیشنهاد به کمیته مرکزی تاجیکستان در آمدن، اونجا بحث مناظره شد و اجازه رسمی صادر شد.
تجلیل نوروز با همه شکوه و شهامت و رعایت سنت های آن در تمامی تاجیکستان به دوران بعد از استقلال راست می آید. برای تجلیل با شکوه این جشن سنتی در تقویم تاجیکستان 4 روز استراحت اعلان شده است. همه ساله در ورزشگاه های نواحی گوناگون تاجیکستان تنتنه های رسمی نوروزی برگزار می شوند و در این مراسم رئیس جمهور، اعضای حکومت تاجیکستان، اهل علم و فرهنگ، مهمانان و ساکنان پایتخت شرکت خواهند کرد. برای آماده کردن برنامه های نوروزی همه ساله صدها نفر از جمله آوازخوانان و رقاصان و دانشجویان و مکتبیان کشور شرکت می کنند. کارشناسان می گویند نوروز بعد از استقلال بر رمز اندیشه آزادی و استقلال خواهی کشورهای تبدیل یافته است که آن را تجلیل می کنند. امروز مشاهده می شود که نوروز را نه تنها مردم آریایی تجلیل می کنند، بلکه آن در کشورهای ترکیه، آذربایجان، روسیه و آسیای مرکزی به طور گسترده استقبال می شود. سال جاری پارلمان قزاقستان برای اولین بار نوروز را همچون عید دولتی اعتراف کرد و در این کشور به افتخار نوروز 3 روز تعطیل اعلان شد. همچنین تعطیل 3 روزه را نیز قرغیزستان اعلام داشت. شادیش عبدالوف سرور حزب کمونیست تاجیکستان میگوید بعد از فروپاشی شوروی نوروز واقعا سیاسی شده است و حکومت ها از آن سوء استفاده میکنند.
اگه بفکرم درست نیست. عید یک چیزی هست که باید از دایره سیاست بیرون تر باشد. این یک مقدسات است. دولت ها سلطنت ها تغییر یافتند. تا اسلامی بود، دوره زردشتی بود، اهومنشینی بود، بعد آمد دوره اسلام آمد، دوره سامانیان آمد، همه این ها گذشتند. دولت می گذرد، لیکن یک مقدسات سنتی همون مردم ملت این پای برجاست. او را همچون مقدسات اعتراف کردن در کار است.
طی سالهای اخیر در تاجیکستان همچنین این عقیده بخصوص در دایره پیروان مذهبی سلفی بیان شد که نوروز جشن مجوسیان یعنی آتش پرستان است و آن را مردم مسلمان تاجیکستان نباید جشن گیرند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخن تبریکاتیش به هنگام تجلیل نوروز امسال گفت جشن نوروز را خاندانهای فرهنگ دوست و شخصیتهای دانشمند تاجیک بخصوص امام اعظم طریق عرف و دادن فتوا به تجلیلش زنده و جاودانه کردند و افزود بعد از فتوای امام اعظم این آیین ترکیب فرهنگ آریایی و اسلامی تاجیکستان گشته است.
یکی از استادان امام اعظم امام جعفر صادق این دی نوروز را برای خواستن نیازها و برآوردن آرزوهای نجیب روز فرخنده آغاز سر سال با این نیک و مبارک شماریده ذکر کرده است که حضرت آدم مست در آغاز فروردین آفریده شده است.
کارشناسان دلیل پایندگی نوروز را که تقریبا تاریخ 6000 ساله دارد باز هم در آن می‌بینند که آن جشن مردمی و همگانی است، نه یک جشن مربوط به سیاست‌های این آن زمان و یا این آن حکمران. از این خاطر می‌گویند آنها سوء استفاده‌ها از آن بر ماهیت و محبوبیتش نخواهد افزود و نخواهد کاست.
گزارش همکارم فرهاد میلاد با درباره جشن نوروز و رنگ و بوی سیاسی کسب کردنی آن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان قانون درباره آزادی وجدان و اعتیادهای دینی را امضا کرد. اکنون این قانون به قوه اجرا درآمد. طرح قانون در 2 سال پیش از سوی اداره دین در وزارت فرهنگ تهیه شده و ماهی گذشته وکیلان هر دو پلات پارلمان آن را به تصویب رساندند. تایید قانون نو دین از سوی رئیس جمهور در حال است که بسیاری از نمایندگان گروه‌های مذهبی و فعالان حقوق بشر از تصویب آن ناراضی‌اند. کمیسیون آزادی‌های دینی آمریکا در یک بیانیه از پرزیدنت رحمان خواسته بود که زیر آن امضا نگذارد، اما این قانون در حال امضا شد که مشکلات میان حکومت تاجیکستان و کنیسه یهودی ها در دوشنبه نیز راه حل خود را پیدا کرده است. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای قانون نو درباره دین و سازمان‌های دینی به بحث‌های روحانیان و سازمان‌های حامی حقوق بشر در 2 سال اخیر نقطه گذاشت. امضای این سند در حال صورت میگیرد که چند روز پیشتر کمیسیون آمریکایی آزادی اعتقاد با نگرانی عمیق از پرزیدنت رحمان تقاضا کرده بود که زیر آن امضا نگذارد. به قول این کمیسیون آمریکایی برخی از بند و ماده های قانونی مذکور با معیارهای بین المللی مغایرت دارد که دولت تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است. اما مسئولان بخش دین در وزارت فرهنگ میگویند این قانون نه تنها فعالیت های دینی را در کشور محدود نمیکند، بلکه آزادی بیشتری را هم قائل شده است. ایدیبگ یوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ گفت سازمان‌های دینی که در تاجیکستان ثبت نام شدند حق فعالیت آزادانه خود را از دست نمی‌دهند و قانون نو مانع فعالیت‌های دینی آنها نخواهد شد.
همه دین مذهب‌هایی که در جمهوری تاجیکستان وجود داشتند آنها آزادانه عمل می‌کنند و درست است که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 80 تشکیلات غیر اسلامی وجود دارد و هر کدام آنها از تمام برخوردهای آزادی وجدان که در جمهوری با توفیل سرقانون به آنها زمان داده شده است آنها آزادانه عمل میکنند و در همه ساختارهایی که آنها کار میکنند آزادانه عمل نموده شده.
ایدیبگ زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود. برخلاف این همه خوشبینی های جناب زیایوف، ناظران حقوق بشر میگویند که این قانون آزادی های دینی اقلیت های مذهبی را هم به محدود میکند و برای تبلیغات مذهبی یا گرویش افراد به ادیان مختلف مانع میشود. به قول ایگور سمیوف رهبر اتحاد نصرانی های انجیلگرا در دوشنبه، محدودیت های سنگین برای ثبت نام سازمان های مذهبی غیر اسلامی در این سند در آینده مایه تشویش ها خواهد شد. از جمله برای ثبت نام یک گروه مذهبی از مؤسسان تقاضا میشود گواهی نامه بیارند که آنها حداقل 5 سال در این محل به سر بردند و پیروی همان مذهب هستند. به تاکید ایگور سمیوف جریان های تازه مذهبی که در تاجیکستان ظهور میکنند و یا میخواهند نمایندگی خود را باز کنند امکانی ثبت نام شدن را به آسانی پیدا نخواهند کرد. در همین حال حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این طرح قانون را برای پیروان دین اسلام که بیشتر از 90% ساکنان کشورند خالی از منفعت دانست و ادعای مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان را که به هنگام قبول این طرح قانون گفته بودند که از طرح قانون دین حزب نهضت اسلامی نیز استفاده کردند رد کرد. جناب سیف الله زاده گفت هیچ یک از بند و ماده از طرح قانون دین که از سوی وکیلان مردمی در پارلمان محی الدین کبیری و محمد شریف همزاده پیشنهاد شده است در این قانون نو استفاده نشده است.
احتمال تاثیر گذاشته است در تهیه بعدی لایحه. ببینید مثلا برای مسجد 5 وقته آنها از 1000 بالا تا 5000 گذاشته بودند، ولی در تهیه بعدی در دهات این را کاهش دادند، یعنی از 100 به 1000 بردند. در شهر از 1000 به 5000. انا همین گمان میکنم که از همون لایحه ما احتمال تاثیر گذاشته باشد.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده رهبری مرکزی تحلیلی دیالوگ با طرح قانون دین از سوی وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز یک سال پیش به عنوان طرح نخستین قانون دین به پارلمان ارائه شد، اما به دلیل مخالفت دولت با بعضی از بندهای مهم آن وکیلان مردمی از بحث و بررسی آن خودداری کردند. در حالی که به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده حزبش برای ثبت نام مسجد پنج وقته و جامع در تاجیکستان امتیازات را قائل بودند، و میگوید اگر قانون نوی حکومت برای ثبت نام یک مسجد پنج وقته از 100 تا 1000 امضا را تقاضا کند، آنها ثبت نام مسجد را به خواهش اهل محله واگذاشتند که تنها در صورت خواستن و ضرور بودنش مسجد تشکیل شود.
خود مردم باید تصمیم بگیرند که آنها نیاز دارند در اینجا در محل خیش مسجد جامع داشته باشند یا کفایت کننده است برای آنها داشتن یک یا دو یا سه مسجد پنج وقته. این گونه آزادی ها را ما در لایحه خیش داشتیم.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده رهبر مرکزی تحلیلی دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. در همین حال منتقدان قانون نو درباره دین و سازمان های دینی میگویند این قانون نه تنها سد برای ثبت نام مساجد ایجاد میکند، بلکه نمازگذاری در زندان و کارگاه ها را نیز غیر ممکن میگرداند. به گفته آنها بر اساس قانون جدید عبادت تنها در مساجد رسما ثبت نام شده و منزل و قبرستان ممکن است که یک چنین مقررات مخالف با احکام شریعت بوده است. سند تنظیم مناسبات دولت و دین در حال به امضا رسید که بحثی میان حکومت تاجیکستان و کنیسه یهودیان نیز حل مثبت خود را پیدا کرده است. تابستان سال گذشته به دلیل ساختمان قصر ملت عبادتگاه یهودیان تخریب و از حاشیه شهر برای بنیاد کنیسه نو زمین جدا کرده شد، اما رهبران کنیسه طلب کردند که شهرداری به آنها از مرکزی پایتخت زمین جدا کند. این مشکل اخیراً با دخالت حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و برادر خانم رئیس جمهور حل گردید. میخائیل عبدالرحمنوف خوخامی کنیسه یهودی های تاجیکستان در این باره گفت:
شدیم رحمت کلون همین اکه هستن اصلازاده ما خیلی منت داریم با که وقت همه جمع شد پریزنتر درسید همون خانه خودم همجا برامت کرده میگویم.
میخائیل عبدالرحمنوف خوخام کنیسه یهودی های تاجیکستان بود. به اعتقاد برخی از کارشناسان تخصیص منزل برای کنیسه یهودی ها بر ایمیج بین المللی تاجیکستان به اثر نخواهد بود. کنگرس یهودی های بخارایی امریکا و کانادا از تقدیم شدن بنای در مرکز دوشنبه برای کنیسه یهودیان استقبال کرده است. بریس قندوف پرزیدنت کنگرس و اسحاق یوشو و خوخام اعظم یهودیان بخارایی امریکا و کانادا بر رادیو آزادی گفتند از این خبر خیلی خوشحالند. به این ترتیب مشکلات کنیسه یهودیان در تاجیکستان با مساعدت افراد علاقه‌مند راه حل خود را پیدا کرد، ولی موج نگرانی شدید روحانیان کشور و سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از امضای قانون دین و به قوه اجرا درآمدن آن روز تا روز بالاتر می‌شود. به اعتقاد مدافعان حقوق بشر، تحریر و اصلاح در ارزش‌ها و سنت‌ها و مخصوصاً مقدسات مذهبی اقدام است که پیامدهای سنگین به بار خواهد آورد.
کیومرس عطا و گزارش او را درباره امضای قانون دین در تاجیکستان و حل مشکلات کنیسه یهودی‌ها می‌شنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
وکیلان حزب کمونیست تاجیکستان در پارلمان کشور شادش عبدالوف، میرزابیگ حاجیوف و اسماعیل تلبکوف لایحه را برای وارد کردن اصلاحات به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان آماده کرده برای ارزیابی و قبول به حکومت و مجلس پیشنهاد کردند. لایحه از سوی شورای مجلس نمایندگان پذیرفته شده برای بررسی آموزش و نتیجه گیری به کمیته های پارلمان سپارده شده است. اما این لایحه چه نکته ها دارد و هدف از پیشنهاد آن به حکومت و پارلمان چی است؟ برای دریافت پاسخ این سوال ها و نیز سوال های در ارتباط به این موضوع صحبت داشتیم با شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان. آقای عبدالوف گفت:
هدف ما از هیچ کس پوشیده نیست، هدف همون یکی هست که انتخابات این دفعه مثل دفعه پیش، یعنی مثل سال 2005 صورت نگیره. در تاریخ انتخابات بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی این خیلی قانون شکنی که در سال سال 2005 بود یگان دفعه هم نبود. ما در چندین انتخابات ها اشتراک کردیم، شما میدونید تاریخ زیاد از 30 ساله داریم، لیکن این خیلی انتخاباتی که روی راست نماینده های واگذاشته حکومتی رفته در حوزه های و اوچسک های انتخاباتی خیلی قانونشکری کنند خیلی هیچ وقت ندیدیم و هدف ما همون است که خیلی انتخابات این دفعه نشود.
از گفته های شما برمی آید که در انتخابات گذشته سال 2005 یعنی زمینه این همه قانونشکنی ها و غیر منصفانه و غیر آزاد گذشتن در قانون وجود دارد و به همین خاطر شما می خواهید قانون اصلاح شود.
قانون اساسی جمهوری تاجیکستان برای شهروندان حقوق انتخاب کردن و انتخاب شدن نداده است. پس چرا در خود قانون محدودیت به وجود آوردن که وقتی که یک شهروند خود پیشبری می شود یا از جانب این یا حزب پیشبری می شود همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان باید گراوپولیس برد. گراوپولیس که از معاشش چندین کرد زیاد است، در حدود زیاد از 750-800 دلار باید گراوپولی. این دفعه او گراوپولی بازم زیادتر می شود با کرتش زیادتر می شود. در یک حوزه 10 نفر نامزد پیشنهاد می شود. به همه معلوم که از 10 نفر یک نفرش می گذرد، 9 نفرش نمی گذرد. لیکن او 9 شهروندی که از جانب حزب سیاسی و خودپیشبری شدند، چرا اونها گراوپولی را بسپارند و او گراوپولی مستقیما به او برگردانده نشود و به بودجه داده شود وقتی که این شهروند نگذشت؟ چرا این 9 نفر مبلغشان اونها را برد اشتراف کنند، یعنی جریمه گیرند از وی برای شرکت کردن در انتخابات؟ حقوق کنستیتوسیونشون محدود، پایمال. ما اینا اون دفعه هم گفتیم، لیکن نماینده حزب خلقی دموکراتیک اکثریت در پارلمان دارد راضی نشدن. این موضوع بسیار جدی هست و ما قاطعانه همه حزب‌های سیاسی به یک خلاصه آمدیم در طور تحلیل همین کار، هم از عمل انتخابات هم از قانون انتخابات، که این گراوپولی از نامزدها برداشته شود.
خب بجز از گراوپولی نکات اساسی پیشنهاد شما از چه عبارت است؟
گراوپولی موضوع جدی هست، لیکن این هم از همه اساسی نیست. از همه اساسی اون است که نماینده احزاب سیاسی یعنی حزب‌های سیاسی که در انتخابات شرکت میکند در اوچسک‌های انتخاباتی حوزوی و کمیسی مرکزی باشند، یعنی نه که اونها را حکومت پیشنهاد کند میگوید که این اعضای شما هست. حزب سیاسی باید خودش اعضاش معین کند که همین نامزدش کی است که در اوچسک انتخاباتی یا که در حوزه انتخاباتی اشتراک میکند. این موضوع مهمترین از همان لحاظ که نامزد از اعضای حزب سیاسی در اوچسک انتخاباتی باشد که او حقوق امضا کردن در نتیجه انتخابات که اونجا وقتی که رایدهی تمام می شود همون امضا کنن که پروتکل درست نوشته شده است، نه اینکه به طور دلخواه از طرف این یا اون کارمند حکومتی معین شده است.
یعنی منظور شما این است که قطعه های رایدهی، حوزه های رایدهی و کمیسیون مرکزی انتخابات اعضای اون از حساب احزاب سیاسی تشکیل داده شود، همین طور؟
حتما باید وارد کرده شود، نشود که فقط کارمندای دولتی یا کارمندایی که خود حکومت همونجا خشتبارش همونجا در اونجا در اوچسکای انتخاباتی حوزه ها میمونند و بعد هرچی خواهد دلخواه خواهند همون خیلی میکنند. این مهمترین از همه مهمترین نکات همین است. کمبودی شدیدترین همین است. غیر از اون همین است که ما باید 10 روز پیش از سرشوی انتخابات و ناظرانی که از جانب حزب‌های سیاسی و ناظرانی که از جانب وکیلان که پیشنهاد شدند آنها باید همچون مشاهدهچی در اوچسک انتخاباتی از آغاز انتخابات یعنی از تقسیم بلوتین‌های انتخاباتی تا انجام دادن انتخابات و امضای پروتکل و تا اونی که ناظران پروتکل نگرفتن با نسخه پروتکل اشتراک کنند. اون دفعه خیلی نبود، به حضور ناظران ما بلوتین‌ها را تقسیم کردن یک و بعد تمام کردن آوازدهی ناظران همه بدر کردن. این واقع در شهر دوشنبه سراسر صورت گرفت، در بسیار نواحی جمهوری هم همه خیلی بود. ما شکایت هم کردیم از حزب سیاسی، یک فقط حزب کمونیست نه، 5 حزب سیاسی شکایت کردیم. این همین سیوم چیزی هست که باید مهم باشه و غیر از اون دیگر هست که این هیله را همین اداره های حکومتی خودشون براوردن که حدود انتخابات ها حدود حوزه را یعنی در جایی که وکیل پیشنهاد می شود حدودش که تغییر دادن، ما چندین دفعه 2-3 برابر پلنما گذاروندیم که تا ثبت شدن نام همون نامزد با حدودش تغییر دادن. حتی یک روز پیش از انتخابات یعنی قریب که در بیگای همون روز حدود انتخابات تغییر دادن. حدود انتخاباتی که تغییر دادن نامزد پیش کشوری نمی شود، چون که نامزد وقتی که پیشنهاد میکند حزب سیاسی بود در کدام حدود حوزه انتخاباتی نامزد پیشبری می شود در پروتکلش نوشته می شود. برای ثبت نکردن همین حدود تغییر می دهند. ما اینم بر هم دادیم و غیر از این دادن مبلغ برای گذراندن انتخابات، چون که این مبلغ هایی که از بودجه جدا می شود قریب که هیچی نیست، این یک کانیستر بنزین هم نمی شود که اون با همون بروی در انتخابات اشتراک کنه.
چیز دیگر که در پیشنهادهای شما این بود که مثلا سطح 5% عبوری مثلا نامزدها پایین داده شود تا 3% فراورده شود.
5% بینید دشوار است، چون که این تاجیکستان خیلی بگویم 93%ش کوهستان است. به همه معلوم است که در کوهستان فصل زمستان کسی رفته هم نمیتونه در قشلاق به قشلاق و همون جایی که مردم سکونت دارد و در انتخابات اشتراک میکند نامزدها رفت و آمد کرده نمیتونه، نه از لحاظ امکانیت مالیویشون. شما تصور کنید که نامزد از همین جا برود و تا کول سریز یا که مرغاب همون جا تا جرگتول برود، هم از لحاظ مالیوی و هم از لحاظ اون که در فصل زمستان انتخابات می شود، اونجا ترما است و برف است و بسیار دشوار است رفت و آمد، عموما ماشین اون طرف ها نمی رود، با خرکی و اسفکی هم رفته بسیار دشوار است، در یک دشت می شود و 5% هم بس بود. لیکن این 93% ما کوهستان است در فصل زمستان. لیکن این اگر گذرد امکانیت گزارش حزب سیاسی که امکانیت رفت و آمدشون کمتر است، قریب که همه حزب سیاسی هم خیل است. مثال حزب ما یه خیلی مبلغ هم ندارد که همه جا برود، دیگر میلیون ها سامون در کار که برای رفت و آمد به همه جا، و این معیار باید کمتر شود.
به عنوان سوال اخیر رئیس محترم، این است که لایحه پیشنهادی شما در حال حاضر در چه وضع قرار دارد، یعنی در مجلس نمایندگان در چه وضع قرار دارد و به نظر شما شانس یا امکانات های قبول آن تا کجا مثلا واقعی هستند؟
لایحه که ما پیشنهاد کردیم این قریب یک ماه میشد که ما پیشنهاد کردیم، لیکن تا حال یک خلاصه نه از حکومت هست و نه از کمیته دیگر. تشویش هست، وقت جدا کردن برای تحلیل اون از شورای مجلس نمایندگان که در مدت 3 ماه باید دیده شود، هم از طرف حکومت هم از طرف کمیته های دیگر. امید بسیار داریم برای اونی که باید همین خیل شود. اگر هیچ اصلاح نشود کاملا برای شما اعلام می‌دارم که این انتخابات از 2005 هم بدتر می شود. ما این در حضور حزب سیاسی دیگر در حضور نماینده های حکومت هم گفتم که ما می خواهیم که برای که تاجیکستان از اوضاع بحرانی خارج شود با خسارت نسبتا کمتر، یک چیز ضرور است که بروسی او را میگویند کنسلیداسی ناتسی. همین کنسلیداسی در جریان انتخابات چنان شود که مقامات نمایندگی از پایین از نوعیه سر کرده تا مجلس نمایندگان و مجلس عالی که هیچ کس دعوگر نباشه که نه ما نادرست ما را حساب کردند و نماینده ما نادرست ندر آمد. وقتی که خلق درست آواز داد و خلق همون نماینده که انتخاب کرد، اون وقت در این جمعیت از لحاظ سیاسی کنسلیداسی می شود. اما هنگ و همرنگ ساختن منفعت های جمعیتی دولتی ما در سطح دولت و ملت یک وسیله اساسیش این انتخابات درست و آشکار و شفاف است.
صحبتی بود با شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمانی کشور، در رابطه با طرح اصلاحات با قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان که این حزب تهیه و برای آموزش و بررسی به حکومت و مجلس نمایندگان ارائه کرده است. یادآور می‌شوم که تا برگزاری معرکه انتخابات آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان تقریبا 10 ماه دیگر فرصت باقی مانده است. شنونده عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز در اینجا به پایان رسید، ولی مسئله اصلاحات به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان در برنامه های من بعدی ما نیز بررسی خواهند شد. من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با امید سعادت زندگی به یک و یک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.